راهیان کوی دوست. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. درس 12 اوصاف اهل آخرت 2.
ولا یشغلهم عن الله شیء طرفت عین ولا یریدون کثرت الطعام ولا کثرت الکلام ولا کثرت اللباس. الناس عندهم موتا والله عندهم حی کریم. یدعون المدبرین کرما و یریدون المقبلین تلطفا. قد صارت الدنیا والآخرت عندهم واحده. آخرت دوستان و توجه به خدا. لا یشغلهم عن الله شیء طرفت عین. اهل آخرت حتی به اندازه یک چشم بر هم زدن نیز از خدا غافل نمی شوند. 13 ویژگی که برای اهل آخرت در حدیث شریف معراج ذکر شده این است که آنان حتی به اندازه یک چشم بر هم زدن از یاد خدا غافل نمی شوند و چیزی آنها را از ذکر خداوند باز نمی دارد. البته این مضمون در آیات و روایات فراوانی وارد شده است. برای مثال در قرآن کریم می خوانیم: رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. مردانی که هیچ کسب و تجارتی آنها را از یاد خدا غافل نمی سازد. قبل از آن در آیه دیگری آمده است: فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو والآصال. نور خدا در خانه هایی قرار دارد که خداوند اجازه داده آنجا رفعت یابد و در آن نام او برده شود و صبح و شام او تسبیح و ستایش شود. جای شگفتی است که چگونه میتوان در دنیا زندگی کرد و چیزی انسان را از یاد خدا باز ندارد. البته وضع دنیاگرایان معلوم است. آنان چنان به دنیا دل بستند که هیچ توجهی به خدا ندارند. باید به توضیح این معنا پرداخت که چگونه برخی از انسانها را هیچ چیز از یاد خدا غافل نمی سازد. هنگام مطالعه و تعلیم و تعلم، کسب و کار و زراعت و حتی در حیوانی ترین حالات که معمولاً توجه انسان از همه جا بریده می شود و در امیال و شهوات متمرکز می گردد، از یاد خدا غافل نمی شوند. انسان قادر است در آن واحد به چند چیز توجه داشته باشد. برای مثال چشم ما صحنه‌ای را می‌بیند و در همان زمان گوش ما چیزی را می‌شنود و به هر دو توجه داریم. البته تا حدی از میزان توجه ما کاسته می‌شود، چرا که توجه ما به دو چیز معطوف گشته است. گاهی انسان ناگزیر می‌شود همزمان به چند کار بپردازد، مثل اینکه در حال غذا خوردن مطالعه کند و یا در حال سخن گفتن به چیز دیگری نیز توجه دارد. روانشناسان به تجربه ثابت کردند که انسان با تمرین و ممارست می تواند در آن واحد 7 تا 8 ادراک داشته باشد. البته هیچ یک از اینها ادراکی قوی و تمرکز یافته نیست، اما انسان قادر است به این اندازه توجه ادراک خیش را تقسیم کند. بنابراین انسان می تواند در یک لحظه به چند چیز توجه داشته باشد. حال اگر او با ممارست و تمرین سعی کند در همه حالات به خدا توجه داشته باشد، به تدریج این امر برایش ملکه خواهد شد و در همه اعمال خیش از یاد خدا غافل نمی گردد. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه می فرمودند وقتی که انسان با مصیبتی مواجه می شود، مثل اینکه عزیزی را از دست می دهد، تا مدتها خاطره او از دلش بیرون نمی رود و در همه حالات به یاد اوست، و این مانع از پرداختن به کارهای روزمره نمی گردد، بلکه در ضمن پرداختن به کارهای خود دلش متوجه عزیز از دست رفته است. کم و بیش برای هر یک از ما مصیبت‌هایی رخ داده که در همه حال توجه ما را به خود جلب کرده، ولی مانع از توجه به کارهای دیگر نشده است. همینطور کسانی که محبت شدیدی به محبوب خود دارند، در همه حال دلشان متوجهان محبوب است و چنان نیست که پرداختن به کارهای دیگر آنها را از توجه به محبوب باز دارد، گرچه از شدت توجه کاسته می شود. پس نباید پنداشت که توجه به زندگی و اشتغالات دنیوی انسان را از توجه به خدا باز می‌دارد. به خصوص اگر انسان در هنگام عبادت سعی کند توجهش فقط به خدا معطوف گردد. البته توجه به خدا و درک حضور او در ابتدا به ریاضت و تمرین احتیاج دارد. امام موسی بن جعفر علیه السلام می‌فرماید: اعبد الله که انک تراه فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، به گونه خدا را عبادت کن که گویی او را می‌بینی، و اگر تو او را نمی‌بینی متوجه باش که او تو را می‌بیند. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه می‌فرمودند این روایت اشاره دارد به دو مرحله از مراحل ذکر و توجه قلبی. مرحله اول این که انسان متوجه باشد خدا او را می‌بیند و به رفتار او آگاه است، نظیر کسی که در اتاق دربسته است و می داند از روزنه کسی به او نگاه می کند، ولی او نمی تواند آن شخص را ببیند. مرحله دوم این که احساس کند خدا را می بیند. اگر انسان از آغاز با تمرین خود را متوجه این موضوع سازد که گرچه من خدا را نمی بینم، ولی خدا حاضر و ناظر است و عالم در محضر اوست، خداوند متعال به او کمک می کند تا بهتر حضور او را درک کند. البته شناخت نحوه کمک و یاری خداوند از درک و فهم ما خارج است، ولی سربسته می توان گفت گاهی خداوند برای از بین بردن غفلت انسان و توجه دادن او به سوی خود وسایل و اسبابی را فراهم می سازد. چه بسا وقتی انسان غافل است و توجه او از خداوند قطع می گردد، خداوند او را از غفلت نجات می دهد و متوجه خود می سازد. و وقتی این جلب توجه به خداوند همراه با محبت او باشد، برای انسان لذت فوق‌العاده‌ای در بر خواهد داشت. از آنجا که غالب ادراکات ما حسی است و با امور معنوی کمتر انس داریم، برای تقریب به ذهن مثال محسوسی طرح می‌کنیم. فرض کنید دو نفر در مجلسی نشسته باشند و یکی از آن دو علاقه شدیدی به دیگری دارد، ولی نمی‌خواهد آن علاقه را اظهار کند تا دیگران بدان پی ببرند، گرچه همواره دلش متوجه محبوبش است. حال اگر از روی غفلت لحظه‌ای روی خود را از محبوبش برگرداند، ولی محبوب با اشاره‌ای او را متوجه خود سازد، چقدر برای او لذت بخش خواهد بود؟ کسانی که مزه چنین لذتی را چشیده باشند، می دانند چقدر لذت دارد خداوند انسان را از غفلت نجات داده به خود متوجه سازد. البته خداوند بندگان و دوستان خود را همواره از این عنایت و لطف بهره‌مند می کند و نمی گذارد رابطه و توجه آنان از او قطع گردد. اولیای خدا و معرفت ناب به خداوند. تا اینجا بحث ما در این بود که می توان همزمان به خدا و امور دیگر توجه داشت. انسان می تواند هم به خداوند توجه داشته باشد و هم به برخی از مخلوقات او، مثل زن، فرزند، معلم و از این قبیل. ولی اولیای خدا فقط به او توجه دارند. خدا چنان معرفت و شناختی به آنها عطا می کند که همه موجودات را شعاعی و پرتوی از خورشید بی نهایت هستی می بینند. یعنی چیزی را در کنار خدا قرار نمی دهند که علاوه بر خدا به آن نیز توجه داشته باشند. به حدی وجود خدا برای آنها تجلی کرده که موجودات دیگر در نظر آنان شعاعی از وجود بی نهایت خداوند به شمار می آیند. مثل اینکه انسان نور خورشید را می‌بیند، ولی آن نور برای او اصالت ندارد، زیرا خورشید اصل است و نور پرتو اوست. اولیای خدا هر چه را که در اطراف خود مشاهده می‌کنند، پرتوهای محدود و ممکنی از ذات بی‌نهایت خدا می‌شناسند و توجه اصلی آنها به جانب خداست. البته زمانی که به خدا می‌نگرند، پرتوهای وجود او و مخلوقات را نیز مشاهده می‌کنند. عالم موجودات به مانند اشعه‌ای است که از خورشید هستی میتابد و بالعرض مورد توجه اولیای خدا قرار میگیرد. البته گفتن و شنیدن این مطالب در حد ما نیست و نقل آنها برای این است که بدانیم چه لذت‌هایی در عالم هستی وجود دارد که به مراتب از لذت‌های مادی بالاتر و شیرین‌ترند. به هر حال بر اساس مراتب گوناگونی که انسانها در شناخت و محبت به خدا دارند، توجه آنها به خدا نیز متفاوت می گردد. کسانی که ذره ای از محبت خدا را چشیده اند، به طبع دلشان به سوی او توجه دارد. چگونه دل را به یاد و توجه او مشغول نسازند در حالی که عشق و مودت او سرابهای وجودشان را فرا گرفته است؟ آیا ممکن است عاشق به یاد معشوق نباشد؟ چگونه ممکن است کسی که عظمت و جلال خداوندی را درک کرده در برابر او برای دیگری عظمت قائل شود؟ و بالاخره انسان می تواند به مرحله‌ای برسد که توجه اصلی او به ذات اقدس الهی معطوف گردد و همه چیز را در شعاع وجود او ببیند. مضمون این معنا در دعاها و روایات فراوانی وارد شده است. برای مثال در دعای عرفه می خوانیم: ایکون لغیر که من الظهور ما لیس لک حتی یکون هو المظهر لک؟ آیا غیر تو از خود ظهوری دارد تا تو را ظاهر گرداند؟ اولیای خدا و کسانی که به معرفت ناب الهی دست یافتند و دلشان به نور خدا نورانی گشته است، اول خدا را می‌بینند و سپس به صفات او پی می‌برند. ما معمولاً خدا را با یک سری از مفاهیم نظیر مفهوم واجب الوجود، خالق و رازق می شناسیم و آنها را به غایب و نادیده حواله می دهیم. اما کسانی که به معرفت الهی رسیدند و خدا دلشان را نورانی کرده، اول خدا را می بینند و آنگاه به صفات او توجه می کنند. این مضامین در روایات فراوانی به چشم می‌خورد و ما تنها خواستیم اشاره کنیم که چگونه برخی به اندازه یک چشم بر هم زدن نیز از خدا غافل نمی‌گردند. البته راه رسیدن به این مرحله این است که انسان با تمرین و ممارست سعی کند حضور خدا را درک کند. و بعد از آن ریاضت‌ها و تلاش‌ها خداوند خود را به انسان می‌شناساند و از آن پس انسان به جمال ربوبی می نگرد و پیوسته به یاد او خواهد بود. ولا یریدون کثرت الطعام ولا کثرت الکلام ولا کثرت اللباس. چهاردهمین و پانزدهمین و شانزدهمین ویژگی این است که خواهان پرخوری و پرگویی و اسراف در لباس نیستند. در مقابل دنیای گرایان که همواره به فکر دنیا و زرق و برقان هستند، اهل آخرت توجهی به مظاهر دنیا ندارند. الناس عندهم موتا و الله عندهم حی کریم. هفدهمین ویژگی، مردم در نظر آنان مردگانند و خدا در نظرشان حی و کریم است. دنیا دوستان همواره مواظبند که مردم به آنها بدبین نگردند و جاه و مقامشان در جامعه محفوظ بماند و سعی می کنند علاقه و توجه دیگران را به خود جلب کنند تا کسی گمان بدی به آنها نبرد. روی افکار عمومی حساب می کنند و بدین جهت عیب خود را پوشیده می دارند. البته خدا نیز دوست ندارد عیب مؤمن ظاهر گردد، ولی سخن در این است که اهل دنیا برای جلب توجه مردم و برای اینکه به آنها احترام بگذارند تظاهر به خوبی می کنند. در مقابل اهل آخرت توجهی به مردم ندارند و گویا مردم مرده اند و به جهت خواست مردم رفتار و نگرش های خود را پیریزی نمی کنند. آنها دنبال عمل به وظیفه اند و به سخن و قضاوت دیگران اعتنایی ندارند. همواره خداوند در نظر آنان جلوه‌گر است و تنها او را زنده و جاوید می شناسند. برعکس ما مردم را زنده و حاضر می پنداریم و توجه نداریم که خداوند حاضر است و رفتار و اعمال من از دید او پنهان نمی ماند. یدعون المدبرین کرمن و یریدون المقبلین تلطفا. هجدهمین ویژگی، کسانی را که به آنها پشت کردند از روی بزرگواری به سوی خود می خوانند و کسانی را که به آنان روی آورده اند از روی لطف می پذیرند. اگر دیگران به آنها پشت کنند نمی گویند بگذار بروند، بلکه به دنبال آنها می روند و جهت خوشنودی خدا دل آنها را به دست می آورند، نه برای اینکه بر مریدانشان افسوده گردند. گاهی رفتار اهل آخرت با رفتار اهل دنیا مساوی است، ولی انگیزه ها فرق می کند. طالب دنیا در برابر دیگران تواضع می کند و رفتار خوش نشان می دهد تا توجه آنها را به سوی خود جلب کند و بر تعداد مریدانش بیفزاید. ولی اهل آخرت در برابر دیگران تواضع می کند چون خدا دوست دارد انسان در برابر بندگانش فروتن باشد. تفاوت بارز اهل آخرت با دنیا پرستان. قد صارت الدنيا والآخرت عندهم واحده. 19 ویژگی: دنیا و آخرت در نظر آنان یکسان است. این ویژگی به مانند سایر ویژگی‌ها دارای مراتب است و چنان نیست که همه دوستداران آخرت در دارا بودن این ویژگی یکسان باشند. دنیا پرستان به آخرت اعتقاد ندارند و تنها به دنیا می‌اندیشند. خداوند از قول آنان می‌فرماید:
و قالوا ما هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر.
کافران گفتند: چیزی جز همین زندگی دنیا در کار نیست. گروهی از ما می‌میرند و گروهی متولد می‌شوند و جز روزگار کسی ما را هلاک نمی‌کند. در برابر این دست از دنیا پرستان، گروهی از دوستداران آخرت به حق بودن مرگ و معاد و آخرت گواهی می دهند، اما رفتار و کردارشان برخلاف چیزی است که بر زبان می رانند و به درستی باور به آخرت را منعکس نمی کنند. افزون بر آن، بسیاری از کارهایی که برای آخرت انجام می دهند، رنگ دنیا دارند. به عنوان مثال، ما نماز شب می خوانیم تا دعاهایمان مستجاب شود، و یا بر رزق و روزی ما افزوده گردد، و یا اینکه نزد مردم محبوبیت بیشتری پیدا کنیم. چرا که در اوصاف شب زنده‌داران و برپایداران نماز شب آمده است که صورتشان نورانی می شود، در دل مردم جای می گیرند و حوائجشان برآورده می شود. در واقع ما عبادت خدا را وسیله‌ای قرار داده ایم برای رسیدن به خواسته هایمان، یعنی عبادت خدا را برای وصول به دنیا استخدام می کنیم. و همچنین شب قدر را زنده می‌داریم برای اینکه حاجت‌ها و خواسته‌های ما برآورده شود. احیا و عبادت در شب قدر را با آن همه ارزش و عظمتش برای صاحب خانه شدن و زندگی خوب و مرفه استخدام می‌کنیم. شب قدر به اندازه یک خانه برای ما ارزش ندارد. این نشانه این است که ما امور اخروی را برای دنیایمان می‌خواهیم. به تعبیر دیگر بر این باوریم که اصالت با دنیاست و دنیا نقد است و نباید از دست داد. اما اولیای خدا آخرت را نیز نقد می دانند. کسی که صبح به دنبال کار می رود تا از حاصل دسترنج خود غذا تهیه کند، نمی گوید فعلا نقد را از دست نمی دهم، راحتی و آسایش را برمی گزینم و به دنبال زحمت و رنج نمی روم. بلکه انسان‌های عاقل در زندگی کار می‌کنند برای اینکه به نتیجه آن دست یابند. چه آن نتیجه زود به دست آید و چه دیر، مهم دستیابی به آن نتیجه است. انسان به دانشگاه می‌رود تا بعد از چند سال مدرکی بگیرد. تازه آن مدرک وسیله‌ای است برای استخدام و کسب درآمد. شکی نیست که از نظر عقلا پسندیده است که انسان چند سال زحمت بکشد تا به نتیجه آن زحمات دست یابد. پس نابخردانه نیست که انسان در دنیا کار کند و اثرش را در آخرت ببیند، بلکه این کار عاقلانه و بر طبق حکم عقل سلیم است. باور اولیا و دوستان خدا به آخرت بیش از باور ما به نتایج کارهای دنیوی است، زیرا به نتایج کارهای دنیا نمیتوان زیاد مطمئن بود. مثلا وقتی نهال میکاریم و کشاورزی میکنیم، مطمئن نیستیم که به محصول دست مییابیم، چون ممکن است زراعت ما آفت ببیند و به موقع بار ندهد. با این وجود، با همان ظن قوی که به نتیجه و دستیابی به محصول داریم تلاش میکنیم. اگر همین اندازه به آخرت اطمینان می داشتیم و اینکه اثر کارهای ما باقی خواهد ماند، هیچگاه حاضر نبودیم چیزی را که نتیجهش بی نهایت است با چیزی که نتیجهش مقطعی و محدود است مبادله کنیم. نتیجه و لذت بسیاری از کارهای دنیایی بیش از یک ساعت به طول نمی انجامد و برخی برای رسیدن به همین لذت زودگذر مدتها تلاش می کنند. اما یک دهم این تلاش را برای رسیدن به لذت‌های ابدی به کار نمی‌گیرند. دلیلش این است که آخرت را باور ندارند و ایمانشان ضعیف است، گرچه در ظاهر به گونه دیگر وانمود می‌کنند. در مقابل دنیاگرایان، دنیا و آخرت نزد آخرت دوستان یکسان است. همانطور که دنیا را دست یافتنی می دانند، آخرت را نیز دست یافتنی می دانند. حسابی که برای دنیا باز می کنند، برای آخرت نیز باز می کنند. امور دنیا و آخرت را مقایسه کرده، لذت ابدی را برمی گزینند. چون آن لذت نیز برای آنان نقد است. این برداشتی بود از جمله قد صارت الدنیا والآخرت و عندهم واحده. ولی این حقیقت مرتبه بالاتری نیز دارد و آن این که برخی به مقامی میرسند که تنها به عالم آخرت مینگرند و دنیا در نظرشان فانی و زودگذر است. امام صادق علیه السلام فرمود روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نماز صبح را با مردم برپای داشت. سپس در مسجد نگاهش به جوانی یعنی زید بن حارثه افتاد که چرت میزد و سرش پایین میافتاد. رنگش زرد بود و تنش لاغر و چشمانش به گودی رفته بود. فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کیف اصبحت یا فلان؟ قال اصبحت یا رسول الله موقنا. رسول خدا به او فرمود حالت چگونه است؟ عرض کرد یا رسول الله من به یقین دست یافتم. فعجب رسول الله من قوله و قال ان لکل یقین حقیقتا فما حقیقت و یقینک. رسول خدا از گفته او در شگفت شد، خوشش آمد و فرمود همانا هر یقینی را حقیقتی است، حقیقت یقین تو چیست؟ فقال ان یقینی یا رسول الله هو الذی احزننی و اسهر لیلی و ازمع هواجری فعزفت نفسی عن الدنیا و ما فیها حتی که انی انظر الی عرش ربی و قد نصب للحساب و حشر الخلائق لذلک و انا فیهم. عرض کرد یا رسول الله این یقین مرا اندوهگین ساخته است و با بیداری شب و تشنگی روزهای گرم قرینم گردانیده است. از دنیا و آنچه در اوست بی رغبت گشتم. گویا عرش پروردگارم را می‌بینم که برای رسیدگی به حساب خلق برپا گردیده است و مردم برای حساب گرد آمدند و من در بین آنهایم. و کأنی انظر الی اهل الجنه یتنعمون فی الجنه و یتعارفون و علی الارائک متکئون و کأنی انظر الی اهل النار و هم فیها معذبون مسترخون و کأن الان اسمع زفیر النار یدور فی مسامعی و کأنی الان اسمع زفیر النار یدور فی مسامعی. گویا اهل بهشت را می نگرم که در نعمت می خرامند و بر کرسی ها تکیه زده و یکدیگر را معرفی می کنند و گویا اهل دوزخ را می بینم که در آنجا معذبند و به فریاد رسی ناله می کنند و گویا اکنون آهنگ زبان کشیدن آتش دوزخ در گوشم تنین انداز است. فقال رسول الله لأصحابه هازا عبد نور الله قلبه بالایمان ثم قال له الزم ما انت علی. رسول خدا صلی الله علیه و آله به اصحاب خود فرمود این جوان بنده است که خدا دلش را به نور ایمان روشن ساخته. سپس به او فرمود بر این حال که داری ثابت باش. فقال الشاب ادع الله لی یا رسول الله ان ارزق الشهادت معك فدعا له رسول الله فلم يلبس ان خرج في بعض غزوات النبي فاستشهد بعد تسعة نفر و كان هو العاشر. جوان گفت ای رسول خدا از خدا بخواه شهادت در رکابت را روزیم سازد. رسول خدا صلی الله علیه و آله برای او دعا کرد. مدتی نگذشت که در جنگی همراه پیامبر شرکت کرد و شهید شد. این که آن جوان به پیامبر گفت گویا بهشت و اهل آن را می‌بینم، به این میماند که شما در اتاق نشسته اید و داخل حیات را نمی‌بینید، ولی از آنجا که به وجود حیات و باغچه یقین دارید، گویا حیات و باغچه را مشاهده می‌کنید. اهل آخرت گرچه به وضوح بهشت را نمی‌بینند، ولی بر اساس یقینی که به آن دارند، گویی آن را مشاهده می‌کنند. مثل اینکه پرده‌ای فاصله شده باشد و از آثار پی به آنچه پشت پرده است می‌برند. اما مرحله بالاتر از این مربوط به کسانی است که روحشان از افق دنیا و زمان فراتر رفته است و واقعاً بهشت را می‌بینند، نه اینکه چیزی شبیه او را مشاهده کنند. البته حقیقت این امر بر ما روشن نیست، ولی می‌دانیم کسانی که به این مرحله رسیدند بر دنیا و آخرت اشراف دارند و آن دو را یکسان می‌بینند.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.